شب بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به ساعت 20 رسیدیم. خیلی ممنون و متشکریم از همراهیتون و در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته دلاگاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در 28 روز و شبی که هممون بهمن ماهی بودیم، از همکنون ساعت 21 دقیقه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم همراه شماییم. همدل ما باشیم. بنابر رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاه نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اون که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانان عالی مقامی افتخار این همنشینی شبانه از آن من کمترین شده، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نامه برنامه، نامه شبکه، روز و ساعت میتونید اونو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که فراغت بر شما ایجاد شد بشه این در برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم میشه که این تمنا رو دارم در همین سرشراغی برنامه گفتگوی فرهنگی امشب رو از دست ندید، مپسی بسیار بسیار جذاب در پاسخ به مطالبه شما عزیزان درباره لزوم پرداخت به اهمیت جایگاه نقد بر بلندای نشان روشن ادبیات یعنی نقد ادبی و همچنین روایت‌هایی که مبنی بر انتقاد و از ضعف خلاقیت‌های هنری در مسئله نقد آثار داستانی ادبیات داستانی وجود داره. از دو مهمان، هر دو گرانسنگ، هر دو عالی مقام با نشانی روشن قابل رصد در عرصه ادبیات کشورمان در تمامی ساحت‌هاش، از نویسندگی تا ترجمه، از تدریس تا داوری و درو کردن جوایز ادبی مختلف کشورمان میزبانی می‌کنیم. جناب آقای احسان عباسلو، پژوهشگر، نویسنده، مترجم و مدرس داستان نویسی با کوله باری از سابقه های مدیریت در بدنه بخش دولتی، بخش خصوصی و همچنین دیگر نام آشنا جناب دکتر احمد شاکری، ایشان نیز در مقام نویسنده، منتقد ادبی، عضو هیئت علمی و استادیار گروه ادبیات و اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی که خیلی اتفاقی امروز در حال جستجوی نام و رصدی بودم که متوجه شدم چند روز پیش در کنار خب سیل جوایزی که جناب شاکری به دست آوردن به عنوان منتقد برتر 20مین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس هم معرفی شدن که این عرض تبریک رو اینجا گرم و گرم و رو در رو با ایشان قسمت میکنم. جناب عباسلو، شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون. ممنونم از اینکه این توفیق رو دارم در خدمت شما هستم.
سعادت از آن ما. سپاس بابت قبول دعوت و جناب شاکری استاد عزیز. خوش سعادت هم بار دیگر در فصلی دیگر از جنس گفتگوهای رسانه افتخار همنشینی با شما رو دارم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب عباسلو و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. توفیق آخر رو هم که عرض کردم تبریک عرض می‌کنم جناب شاکری بزرگوار. من فکر می‌کنم تیتر برنامه و آنچه که عنوان محور گفتگوی امشب انتخاب کردیم انقدر خودش مشخص و هویدا با همه چالش‌ها و فراز و فرودهاش هست که شاید چیدن مقدمه بیشتر در هم تنیده شدن این کلاف سردرگم در حوزه اهمیت جایگاه نقد ادبی، چشم اسفندیاری که امروز حوزه ادبیات داستانی ما ازش به شدت داره رنج میبره. منظورم نقدی منصفانه است البته، اگر نه انواع و اقسام نقدها که یا بر مدار به عرش رساندن دوست نویسنده، مترجم، منتقدی، پژوهشگر و یا بر فرش نشاندن او در قالب به اصطلاح منتقدان، اما آنچه که آثار آن عزیزان هست رنگ و بویی از انصاف، صداقت، صراحت و عدالتی که قلم نقاد باید داشته باشه نبرده. به همین سبب من اجازه میخوام پیش از اینکه به شکل تخصصی بخوام وارد مسئله انتقادها در حوزه نقد آثار ادبیات داستانی با نگاه خلاقانه بشویم، نخست با بخش نخست محور برنامه امشب، یعنی اهمیت جایگاه نقد ادبی، با هر دو عزیز در قالب پرسشی مشترک برای اینکه ریلگذاری کلامتون استوار بشه همراه بشم. اما کدام یکی از بزرگواران فتح کلام رو در دست میگیره؟ جناب شاکر، جناب عباسلو، جناب عباس تو قرعه به نام شما. در خدمتم.
سلامت. خب واقع تمرین است که از دید عزیزانی که شاید مورد نقد قرار بگیرن، نقد منصفانه هیچ وقت وجود نداره. گرچه خود منتقد اعتقاد داره که هر چی که میگوید بر اساس انصاف هست، یعنی به هر حال داشته های خودش رو در خصوص یک اثر به تاخت میگذاره و اعتقاد داره که من منصفانه میخوام نقد بکنم. منتها نگاه به نقد از بیرون همیشه منفیه، چون نقد شاید در تعریف خودش هم اینجور جا افتاده که جدا کردن سره از ناسره. بله. و شاید بیشتر در طول زمان همیشه به نکات و نقاط منفی یک اثر توجه شده تا حالا بیان نکات مثبتش هم بگن. به طور طبیعی این دیدگاه به وجود اومده که نقد همواره حالت حمله داره و لذا اونی که مورد نقد قرار میگیره هیچ وقت نگاه منصفانه به نقد واقعاً همین است که
شکر میانه کلامت. جناب عباس، منظورت از این نگاه توأم با زاویه نسبت معقولی نقد در کشور ما یا به شکل کلام دارید صحبت؟
نه، همه همین طور هستن، یعنی در خارج از مرزهای ما هم نگاه به منتقد همین طوریه.
بله بله.
حتی میگن که منتقدها مثل کسانی هستن که رانندگی رو یاد میدن، خیلی هم خوب بلدن، اما نمیتونن خودشون پشت فرمون بنشینن.
بله.
از این مثال ها هم زیاد دارن اونور. علیه حال کاری که اما نقد قرار هست بکند یا در هدف خودش داره کمک به ارتقاء کیفیت ادبیات واقعیت امر.
درست.
خیلی میتواند کمک بکند به یک نویسنده که تکنیک ها رو بهتر یاد بگیره.
بله.
درست یاد بگیره، شیوه های مختلف نوشتن رو یاد بگیره. حتی شما فرمودید حالا بحث جایزه و اینهام که پیش اومد، در داوری ها هم نقد میتونه خیلی کمک بکنه، به خصوص بعد از داوری ها. یعنی میتونه کمک بکنه بگه که آقا این کتابی که انتخاب شد واقعا بر اساس نگاه منصفانه انتخاب شده،
درود.
یا مثلا خیر این متاسفانه مسائل و مصلحت هایی بوده که این کتاب انتخاب شده. منتقدها خیلی میتونن همین رو کمک بکنن و از این راه به کیفیت داوری کمک بکنن. یعنی داورها طبیعتاً اگر بدانن که نه تنها اثر بلکه خودشون و آرای خودشون هم میتونه نقد بشه، طبیعتاً سعی میکنن که بهتر داوری بکنن، خود آنها هم منتقدای بهتری باشن. بنابراین نقد، اگر بخوام که خیلی حالا تخصصی تر صحبت بکنم، در چهار جهت یک وظیفه میشود که بگیم بر نقد و منتقد وارده. یکی نسبت به اثره.
بله.
که کمک میکنه اثر ارتقا پیدا بکنه. یکی نسبت به نویسنده است که نقد کمک میکنه قلم نویسنده کیفی تر بشه، بهتر بشه، نقاط ضعف و قوت خودش رو بشناسه. نقد کمک به خواننده میکنه، در جنبه خواننده به خواننده کمک میکنه تا متنی رو راحت تر بفهمه، بداند کدوم اثر اصلا قابل اعتنا هست، ضعفاش یا کدوم.
درسته.
هست. و همچنین نقد کمک به خودش هم میتونه بکنه، کمک به منتقد هم میتونه بکنه. به نوعی باعث میشود که بر اساس اون بازخوردهایی که به دست میاره میتواند به شیوه های جدید تری از خود نقد حتی برسه. منتقد به واسطه نقد های مختلفه که میتواند افق نقد رو هم گسترده تر بکنه. بنابراین میبینیم که پر از جنبه های مثبت واقعیت امر. نقد کمک های زیادی به حوزه ادبیات میتواند بکند اگر نویسندگان عزیز ما بدانند که نقد برای کارشون لازمه، چون خیلی ها متاسفانه فرار میکنن از نقد.
موافقم، شوربختانه ولی موافقم. و این تأکید شما بر این اگر خودش میتونه سرفصلی برای چندین و چند برنامه یک ساعته حداقل بر بلندای همین گفتگوی فرهنگی قرار بگیره، فقط همین یک کلمه اگر برای پذیرش آن دسته از نویسندگان. سپاسگزارم جناب عباسلو و فتح کلام شما رو جناب دکتر شاکری.
خواهش میکنم. خب در بدایت هم تشکر میکنم از رادیو گفتگو و خواسته این برنامه
بزرگی.
در اهمیت دهی به مقوله نقد و نقد ادبی. پرسش شما از اهمیت و ضرورت بود که اقدامات و کنش هایی که ما در حوزه ادبیات انجام میدیم اینها ناشی از مسئله مندی ما به موضوعات.
بله.
یعنی این برنامه هم اگر موضوع رو نقد ادبی قرار میده به خاطر این است که نسبت به نقد ادبی مسئله مند است. این خودش محل حرکت است. البته میزان مسئله مندی ما به موضوعات هم سرعت ما، هم جهت ما، هم میدان حرکت ما رو در همه عرصه ها روشن میکنه. در حوزه ادبیات خب مستحضر هستید که اگر بخوام یک منظومه و هندسه کلی رو در نظر بگیریم که عنوانش رو بذاریم هندسه معرفتی خاص ادبیات داستانی که تقریبا 10-12 روکین داره. من حالا اینها رو نام میبرم تا بدونیم سهم نقد به عنوان یکی از این ارکان چیه.
بله خواهش.
اصل موضوع اول این است که ادبیات یعنی چیزی که ما به عنوان ادبیات داستانی داریم میشناسیم به عنوان یک واقعیت خارجی تنها منحصر به اثر نیست، بلکه مجموعه لوازم، مجموعه زمینه‌ها، بسترها و مجموعه اقداماتی است که ادبیات رو میسازه، از جمله پژوهش ادبی، نقد ادبی، فضای آموزش داستان، آفرینش و تولید، بحث نشر، بحث ترجمه، بحث اقتباس، بحث تبلیغ و بحث‌های مدیریتی در حوزه ادبیات. همه اینها در حقیقت فضای ادبیات داستانی ما رو می‌سازه.
بله.
اما در مورد نقد ادبی خب ما شاید یکی از مهمترین چیزهایی که در نقد ادبی شاهدش هستیم و باید باهاش ضرورت رو ثابت بکنیم این است که نقد ادبی به عنوان یک شاخه جدا افتاده از این هندسه معرفتی کار کرد داره. یعنی نقد ادبی هم میتونه باشه همونطوری که مثلا نشر هم میتونه باشه، اینا همه در فضای هندسه معرفتی مطرحن، یا این که نه، نقد ادبی یک تعامل، یک ارتباط اندامواری با همه ارکان هندسه ادبی داره. حالا به تعبیر این رو عرض بکنم، در حقیقت چیزی که ما انتظار داریم در فضای ادبیات و شاهدش هستیم به خصوص در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تقریبا همه کسانی که من خوندم نکاتشون رو، اینها به ظهور دوره جدیدی اینها اذعان دارن، دوره‌ای که با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آغاز شد. یعنی این حرکت حرکتی بود که خواستگاه بومی داشت و خواستگاه ایرانی اسلامی داشت، لذا ضرورت نقد برای ما بیش از دیگرانه، چون در معرض آزمون و خطا هستیم. حالا سوال این است که آیا این فضا کاملا باید رها بشه یا خیر؟ یعنی باید فضا رو ما به این سمت پیش ببریم که در حوزه ادبیات داستانی بگیم که اساسا رها بکنیم، یعنی مجموعه بازخوردی که مخاطبها به آثار اعلام میکنن اینها کافی است در حوزه ادبیات، یا واگذار بکنیم به نویسنده ها، یعنی هر الان چیزی که تولید میکنن این رو در حقیقت برداشتمون باشه که تولید ادبی و تولید هنری است، یا واگذار بکنیم به ناشران. نکته این است که ادبیات یک سطح میدانی دارد و یک بطن و عمقی دارد. شما نگاه کنید در فضای ادبیات جهانی هم ادبیات و نمونه های جهانی وقتی فراتر از نمونه های دیگر میتابند و ظهور میکنند، تلقی اولیه و ساده این است که خب اثر جهانی است، نویسنده جهانی است، به چنان غنا و به چنان عمقی رسیده که سطح جهانی رو برخورداره. ولی واقعیت این است که همه این ارکان کمک میکنن، یعنی جوایز جهانی هم دخیلن در جهانی شدن. اما لایه مهمی که در جهانی شدن ادبیات، در ظهور ادبیات برجسته و ادبیاتی که تراز هست میرسه، اون مبانی است که ادبیات رو بهش معنی میده.
بله.
اون مبانی است که ادبیات ادبیات وابسته به اونه. حالا نکته در این است که اون دستگاه یا اون سازواری که ادبیات رو باید معنی کنه، باید تفسیر کنه، اون در کجا پدید میاد؟ خب یک بخشیش در پژوهش‌های ادبی است، در نظریه پردازی ادبی است. لذا شما ببینید مهمترین کشورهایی که صاحب ادبیات جهانی هستند خودشون پایگاهی برای پژوهش‌های ادبی هستند. و نقد کارش چیست؟ نقد کارش واسطه‌گری بین پژوهش ادبی و اثر ادبی است. یعنی نقد جایی میشینه که قراره ادبیات تفسیر بشه، ادبیات تحلیل بشه، لذا هم دست مخاطب رو میگیره، هم مواد و مصالح برای پژوهش ادبی فراهم میکنه. و جمله آخرم این است که پس مسئله مندی ما به حوزه نقد این تا چه میزانه، چه درکی از ضرورت ادبیات داریم، و این مسئله مندی ما هم دایرش هم مسائلی که در زیلش هست، این هدایتگر ما در توجه به نقد ادبی.
درود بر شما. احساس میکنم جناب دکتر شاکری، پرسشی که در خلال فرمان شما در ذهن من شکل گرفت، ممکن است در همراهی و همدلی عزیزان شنونده با ادامه فرمایشات شما و این برنامه تأثیر داشته باشه. در آن دوگانه‌ای که شما مطرح کردید نسبت به جایگاه نقد که جدا از این اندامواره است، یا بپذیریم که بخشی از این اندامواره است، خود جناب احمد شاکری به کدام یکی از این دوگانه معتقده؟
بله قطعا اینها با هم پیوستگی دارن، یعنی بسیار. پیوستگی دارن. شما مثلا در نظر بگیرید که نقد ادبی به هر حال اولا در هندسه معرفتی نکته ایست، نکته این است که تمام ارکان هندسه معرفتی کنشگرانی دارن و مسائلی دارن. ما الان باید بین کنشگر حوزه نشر و کنشگر حوزه تولید که نویسنده است تمایز قائل بشیم.
بله.
همونطوری که کنشگر حوزه نقد با کنشگر حوزه پژوهش فرق داره، کنشگر حوزه ترجمه با کنشگر حوزه اقتباس فرق داره، و هر کدوم از این حوزه ها مسائلی دارن. این ساختار کلی ذهنی است. هم مسائل اختصاصی دارن، هم مسائل مشترک دارن، هم ما دچار تحویل و انتقال مسائل هستیم. الان مسئله ما در گمبود مسائل این است که حالا در ادامه فکر کنم آقای عباس‌خان بهش اشاره کنن، شاید در پرسش‌های شما هم باشه، که کنشگر نقد ادبی کیه و کی میتونه باشه، مسائل نقد ادبی چیست و چه کسی باید اونها رو حل
انجام بده. بله بسیار عالی. اتفاقا از همین دریچه، یعنی برای ورود به روایت اصلی بهانه این همنشینی با هر دو بزرگوار، سرفصلی است که خاصه عموما بعد از بهتر بگم حتی در سه ماهه پایانی سال که جنس جوایز ادبی در حوزه جشنواره‌های فجر یا برخی دیگر از رخدادها رخنمایی حداقل در حوزه رسانه بیشتر دارند، چنین دست از نگرش‌هایی که خب عرض کردم مثلا بهانه برگزاری نشست مطالبه مخاطبانی بود که با سامانه پیام کوتاه برنامه همراه بودند، همون روایتی است که شما جناب عباس‌لو بهش اشاره داشتی، اینکه مثلا در مواجهه با جوایز ادبی آثاری که بیرون میآیند به عنوان آثار برگزیده در بخش‌های مختلف، آیا واقعاً بر اساس همان نگاه بی‌طرفانه و کاملاً منبعث از مبانی علمی است، یا من از واژه خودت استفاده می‌کنم، مصلحت‌هایی ممکن است به انتخاب آن آثار منتج شده باشه؟ این همان جملات پایانی پرسش دوم من از جناب شاکری بزرگوار بود که خود میان این دو گزینه کدام را انتخاب می‌کنند، که ایشان به پیوستگی مسئله نقد به اندام‌واره حوزه فعالیت‌ها، آن روایت پایانی که میخوام از زبان شما بشنوم، اصلا کنشگر نقد کیست یا چه کسی میتواند در این جایگاه قرار بگیرد؟
یکی از بزرگترین مشکلات ما در حوزه داوری‌ها و نقد‌ها اینه که فرق بین نویسنده و منتقد رو متاسفانه هنوز نمیدونیم و نتونستیم تو کشورمون جا بندازیم.
کی نمیدونه جسارتن؟ عموم مردم نمیدونن، نویسندگان نمیدونن،
همه
نمیدونن
واقعیت هم. ببینید شما یک کتابی رو میبینید میخوان نقد بکنن، از یک نویسندهی دعوت میکنن که بیاد به عنوان منتقد صحبت بکنه. خب اون نویسنده ضرورتاً نمیتونه منتقد باشه، چون او یک شیوهی رو شاید در اثر خودش تجربه کرده، یک شیوه منحصر به فردی هم بوده، شاید هم جواب داده باعث شده کارش موفق باشه، اسمی هم در بکنه، منتها او همان شیوه رو تجربه کرده، شاید بیرون از اون هیچ تجربه دیگه‌ای نداشته باشه.
نمونه زنده شنا روبروتون نشسته، مثلا احمد شاکری انجمن مخفی رو با احمد شاکری درباره مانای و میرایی، شما دو تا آدم در یک راستا میدارید، نویسنده ای که منتقد است.
نه ببینید، من قاعدتا ما داریم آدم هایی که هم نویسندن هم منتقدن، یعنی در هر دو حوزه رفتن مطالعه کردن، پژوهش کردن. من عرض کلیمه، شما ببینید خیلی ها هستن، خیلی ها هستن که فقط نویسنده ان، در حوزه پژوهش هیچ کاری نکردن، اصلا رویکردهای انتقادی رو آشنا نیستن باهاش. ما وقتی که میگیم نقد یک تعریف خیلی کوتاهی تو غرب داره که تعریف بنیادینه برای کتاب‌های پژوهشی تو حوزه نقد. خودشون میگن سیستماتیک استادی آف لیتریچر، یعنی مطالعه نظاممند ادبیات. بعد میگن که سیستماتیک یعنی چی میگیم؟ یعنی اینکه رویکردهایی وجود داره. خودشون میگن کریتیکال اپروچز، رویکردهای انتقادی. میخوام بگن که نقد اصول داره، روش داره، و منتقد باید بره این اصول و روش ها رو یاد بگیره.
بله.
اما نویسنده های ما آیا همشون، حالا به اون استثناءات که عرض کردم، آیا نویسنده های ما همشون این رویکرده رو آشنان؟ آیا رفتن مطالعه کردن؟ رویکرده روانشناختی و بلدن، جامعه شناختی و بلدن، نقد سنتی بلدن، صورتگرایانه نمیتونن؟ خیلی داریم اندام اقسام رو. بعد میبینیم که متاسفانه خیلی از عزیزانی که به عنوان حالا داور یا منتقد استفاده میشن، اصلا تو این حوزه ها تجربه ندارن، چه بسا خیلی آثار اگر بخوایم نقد، حالا بحث منصفانه ای بود که شما برش تاکید داشتی،
بله.
اگر بخوایم نقد منصفانه ای داشته باشیم، جایگاه خیلی خوبی دارن، چون بر اساس یک نظریه شاید حتی نوشته شده درست. باشه اون اثر درست. مثلا خیلی از عزیزان رو داریم میگه که من میخوام یک داستانی بنویسم بر مبنای کهن الگوها، بنابراین منتقد باید نقد کن الگویانه رو بلد باشه تا بتونه اون اثر رو بفهمه. حالا اگر بلد نباشه میگه این اثر به درد نمیخوره، خوب نیست، ردش هم میکنه، و چه بسا اون اثر واقعا برای خود شاهکاری باشه.
و اشاره منتقدی پیداش واقعا اگه چیزی رو نمیدونه بگه نمیدونم.
احسن، مشکل ما هم همینه. ببینید بنابراین جوایز گرفتار اینجور مشکلات میشن، میرن در حوزه سلیقه بعد گیر میکنن دیگه، میشن سلیقه اون داور. حالا اون داورم بنا به اون تجربه که عرض کردم یا داوری میکنه، اون چیزی که خودش نوشته نمونه اون رو شاید قبول داره، و میبینیم اینطوری گرفتار میشیم. من عرض من این بود که اگر میخوان واقعا شاهد ارتقای آثار باشیم، هم در حوزه جوایز و هم در حوزه غیر اون، یعنی غیر از جشنواره‌ای، نیاز به این داریم که تفکیک بکنیم بین نویسنده و منتقد. آقا منتقد کارش جداست، نویسنده کارش جداست. منتقد شاید واقعا نویسنده‌ام نباشه، اما بتواند خیلی خوب تحلیل بکنه، تفسیر بکنه. چون ببینید حالا ما با تعریف نقد شروع نکردیم، یک کاش مثلا با تعریف نقد شروع میکردیم. سه تا واژه رو میان میذارن در یک تعریف، خیلی تعریف گسترده و متعددی داریم. یه تعریفی رو که میکنن خود غربی ها، سه تا واژه معادل قرار میدن، میگن که description و interpretation و evaluation.
بله.
description یعنی توصیف، یعنی منتقد میاد کمک میکنه خواننده بفهمه اثر رو. interpretation تفسیره، میاد لایه‌های زیرین رو ورود میکنه. لایه‌های، چون خواننده عادی شاید قاعدتا نمیفهمه دیگه.
بله،
ما تو تقسیم بندی خودمون خواننده عادی داریم، خواننده تخصصی داریم. عادیا نمیدونن لایه‌های پنهان و زیرین رو. اونجا منتقد میره لایه‌ها رو براشون شرح میده، میکشه بیرون، توصیف میکنه. و سومی ایوالویشن، ارزشیابیه. ببین منتقد باید این کارو بکنه، ارزشیابی رو بکنه. اوه که میتواند بر مبانی نظریه هایی که حالا انتخاب کرده، بر روی کرده انتقادیش، بیاد یک اثر رو نقد بکنه، بگه آقا این اثر بر مبنای آثار قبلی نویسنده ضعیف یا قویه، بر مبنای آثاری که الان وجود داره در این ژانر، در این نوع، قویه یا ضعیفه.
بله.
بر اساس آثاری که در کشور ما وجود داره قویه یا ضعیفه، بر اساس نیازهای اصلا کشور ما خوبه یا بده. ما مثلا کشوری هستیم برفرض با ارزشی، با این نگاه ارزشی، حالا منتقد میتونه بگه که آقا مثلا این اثر متناسب و منطبق با نیازهای ارزشی ما هست یا نه. ببینید اینا کارهایی هست که منتقد باید بکنه، چون منتقد مبنای خودش رو نظریه قرار میده، یعنی مقدمه بر نقد واقعا نظریه هاست. طبیعتا منتقد میتواند نظریه مختلفی مبنا قرار بده بر اساس نیاز فرهنگ خودش، کشور خودش، سنت خودش، و اینه کار منتقده. نویسنده این کار رو وقت نمیکنه اصلا انجام بده. نویسنده تو حوزه قلم خودشه، اون نمیدونم حس و حال خودش، اصلا کارش این چیزا نیست. لذا اگر واقعتا هم میخوایم به اون نقد منصفانه، بازم تاکید میکنم، برش برسیم، نیازمندیم که منتقد رو منفک بکنیم از نویسنده.
میگن جان و سخن از زبان ما میگویید، همینجا رخ نمایی میکنه. جان عباسلو، دیر زمانی نیست، چند روزی بیشتر نیست از اختتامیه جشنواره فیلم فجر گذشته و در تمامی جلسات نقد و بررسی، قید درستی استفاده نکردم، در اغلب جلسات نقد و بررسی آثار سینمایی همین مؤلفه وجود داشت. من با شما هم عرض هستم جامع عباسلو، که کار هنرمند، حالا اونجا سینماگر، اینجا نویسنده، تفاوتی نمیکنه، خلق کردنه. اما سنجش ارزیابی آن خلق مبتنی بر ارزش‌های جاری در هر فرهنگی از جمله فرهنگ کشورمون، بخشیش به دانش یا دغدغه نویسنده برمیگرده، اما در تخصص منتقد است. اینکه هنرمند سینماگر ما روایتی ضد فرهنگ از فرهنگ غنی ایرانی داشته باشه، منتقدی او را تذکار و زنهار بدهد که راه به بیراه رفتی و او شروع کنه به منکوب کردن منتقد که تو دانش نداری، هاشا و کلا الا و و و و و, و. این همون درهم تنیدگی شده است که ابتدای عرایزم بهش اشاره کردم، شما هم بهش تأکید داشتید که ما تعریف و تبیینی از جایگاه نویسنده و منتقد در کشور نداریم. یک رفت و برگشت و درنگ کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی گرم و گرم‌تر به شما ارائه خواهد شد.
هر شب با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.